بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، بحث ما در این بود که مبدع خیار، یعنی مبدع خیار مجلس بعد از اونجاست. بله، قبل از اون مسئله باقی مونه. این چه خیار مجلس در چه وقودی جاری می شود؟ خب، آنچه مسلم است این است که در بی خیار مجلس هست، ولیکن در غیر بی آیا خیار مجلس هست یا نه؟ از کلماتی که از برخی از فقها نقل شده استفاده می شود که بله، در بعضی از عقود خیار مجلس داخل می شود. مثلا آن مطلبی که از مفسود نقل کردم، اول خب اجماع ادعا شد که نه، در وکالت، عاریه، مضاربه، حواله، ودیعه خیار مجلس نیست. اون تا در مقصود مرحوم شیخ ذکر نموده که از جمله اون عقودی که خیار مجلس و خیار شرط در اونها داخل می شود، وکالت هست، ودیعه هست، عاریه هست، مضاربه هست و جعاله. فرمود مانعی از دخول خیارین در اینها وجود ندارد. بعد فرمودن لم یعلم معنا الخیار، معنای خیار در نگود دانسته نشده. چون خیار برای چیز؟ برای این است که اینها بتونن فسخ کنن دیگه. خب اینا عقد جایز هستن، مثلا عاریه یا وکالت یا ودیعه چه عقد جایز هست و می شود اینها را فسخ نمود. لا معنا للخیار فیها، لان الخیار فیها ابدا، خیار در اونها همیشگی هست. خیار به معنای همون جواز فسخ، جواز فسخ در اینها همیشگی هست.
خیار حکمی
دارم. همون خیار حکمی. خب مرحوم شهید در دروس خواسته کلام شیخ طوسی را توجیه بکند. مرحوم شیخ طوسی فرمودن که در اینها خیار داخل می شود دیگه. ما هم گفتیم لا معنا للخیار. خیار برای چیز؟ برای جواز فسخ است دیگه، چه فسخ جایز باشد. خب اینا بدون وجود حق خیار هم میتوانند این عقدها را فسخ کنند. چرا؟ چه اینا عقود جایزه هستن، وکالت، عاریه، اینا عقد جایز هستن. دزام مرحوم شهید اول در صدد توجیه کلام شیخ آمده است، یعنی شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی چه فرمود؟ در اینها خیار داخل می شود و مانعی از خیار نیست. شهید می فرمود چه احتمال دارد؟ ان یراد بذالک، یعنی از عدم دخول خیارات. بله، بله بله، منظور از این چه؟ نه، در بالا شیخ طوسی فرمودن چه خیار نیست دیگه. سر ره شیخ فی غیر مود من المقصود بله عن الخلاف عل اجمالا عدم دخولهی، داخل نیست در اینا. بعد در جای دیگر مقصود فرموده که مانعی از دخول خیار نیست. چند نهو این دو کلام شیخ با هم تلافی دارد دیگه. در اول فرمودن چه خیار مجلس داخل نیست در وجود جایزه، در مفسود فرمودن چه نه، مانعی از دخول نیست. خب این باید توجیه بشود دیگه، به گونه ای توجیه بشود که این تنافی و ناسازگاری برداشته بشود. دزایشون آمده توجیه کرده این چه مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع می کند چه در اینها خیار داخل نمی شود، یعنی تصرف قبل از انگزای خیار جایز نیست. تصرف قبل، مرحوم شیخ طوسی یه مبنای خاصی دارن در باب خیار، این مربوط به ایشون است. اون این است که میگویند که اگر بیعی خیاری باشد ملکیت متوقف است بر انقضای زمان خیار. اینا صاحب فقها ها نگفتن، ها شیخ گفته است که ملکیت متوقف است بر انقضای زمان. مثلا من کتاب را فروشتم برای 10 روز خیار فسخ برای خودم گذاشتم، کتابی که فروختم 10 روز خیار فسخ برای خودم گذاشتم، ملکیت چه حاصل می شود؟ بعد از 10 روز. در اون 10 روز چه زمان خیار هست ملکیت حاصل نمی شود. ولذا تصرف جایز نیست دیگه. منی که این کتاب را فروختم به یک شخصی، مشتری آیا می تواند در زمان خیار این را بفروشد؟ نه، چون در اون ملکیت حاصل نشده. لا بیع الا فی ملکه، مشتری هنوز مالک نشده. کی مالک می شود؟ بعد از انقضای زمان خیار. پس در زمان خیار ملکیت نیست. این چه مرحوم شیخ طوسی فرموده که خیار داخل نمی شود در وکالت، در آریه، در مضاربه، در حواله و ودیعه، منظور از این چه خیار داخل نمی شود؟ تصرف جایز نیست قبل از انقضای خیار. تصرف خیار مبنای مرحوم شیخ در خیار این است که تصرف جایز نیست دیگه. در زمان خیار تصرف جایز نیست. ایشون فرماید مراد از عدم دخول خیار این چیست؟ یعنی عدم و جواز تصرف قبل انقضاء خیار. تصرف قبل از انقضاء خیار جایز نیست، اون باید بگذرد تا این بتواند در آن چیه تصرف بکند. بعد ایشون میفهمد که خب چرا تصرف جایز نباشه؟ منظور تصرف چه کسی است؟ موجب یا قابل؟ عجب منظور تصرف قابل هست، درسته. این بنابر مبنای شیخ باید این منقضی بشود، سپری بشود تا این بتونه در آن تصرف کند. اما اگر تصرف موجب باشد، نه، تصرف موجب که متوقف بر این نیست. چون در آریه من مالک میتونم تصرف کنم، منی که موجب هستم، ولی میتوانم، متوقف نیست که اون زمان بگذرد. یا مثلا در بله وکالت، آیا موکل نمیتوان؟ موکل مالک هست دیگه، موکل مانعی نیست از تصرف او. اثر این عقود این است که غیر مالک متمکن از تصرف بشود و این متوقف بر چیز انقضای زمان خیار است. غیر مالک تصرفش متوقف بر انقضای زمان خیار است، نه خود مالک. موکل میتواند، یا مثلا در آریه مؤیر میتواند، مستعیر نمیتواند، مؤیر میتواند. در مضاربه مالک میتواند، یا در حواله بله مؤیر میتواند، در ودیعه اون شخصی که ودیعه گذاشته میده، اینا مالک هستند دیگه. مالک میتواند در ملک خودش تصرف کند و متوقف بر انقضای زمان خیار و اینها نیست.
خود جناب شیخ برو خلاف تا چه عدم اجماع را عدم دخولی فلوی، یعنی خیار داخل در وکالت و آریه ده و تنجز جناب شیخ جلد درستا احتمال به اللہ چه منظور در عدم
دخولی؟ الا انهو فی المبسود بو نیستی طوری به الا انهو فی المبسود. این شیخ در مبسود چه گفته؟ گفته خیار داخل می شود بعد از ذکر جملت من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها الخيار، این عقود را نام برده. بعد فرمود فلا يمنع من دخول الخيار فيها مانع، یعنی داخل می شود دیگه.
اخسر ابن ابو الراشد چنین سنت خيار داخل لسخت دیسه خيار داخل دین منظور لا سرا شرط خيار داخل دین بوده چی؟ خیار
بودا
جواز پس خد خیار حکمی ده حقی ده
اولا بیز دیگه او چی دیمه ایمشه این ظاهرش این است خیار حقی داخل است، نه خیار حکمی. چون خیار حکمی باشد امروز میرسیم اشکال داره. چرا این 5 تا را گفته؟ غیر از اینها هم باز در اونها خیار به معنای جواز و حکمی چه وجود دارد؟ اختصاص به این پنج تا نداره.
میسیم رو اصلا تذکرته اوزو جز میدیم بناچی؟
خب، او دا کار دادیم
تذکره؟
خب
چی به انه لا معنی خیار فیها، لعن خیار فیها ابدا، یعنی بود خیار همیشه جیده، جواز پس همیشه جیده.
بله، یعنی خیار حقی در اینها وجود ندارد چون خیار حکمی در اونجا همیشه چیه؟ هست. این بله اشکال ماست دیگه، میگه ما خیار در اینها معنایی ندارد چون خیار این است چه؟ من بتونم فرض کنم، خب بدون خیار حقی هم میتوانم این را فرض کنم، یعنی فایده ندارد دیگه. جعل خیار در وجود جایزه فایده ندارد، جعل باید یه ثمره‌ای داشته باشد دیگه. شارع برای متعاملین خیار جعل کند، برای چی؟ برای جواز فرض. اون جواز فرض، اون اشکال بود. این وحتمره این است چه؟ توجیه است. توجیه شهید است به گونه ای که این اشکال وارد نشود و کلام شیخ چیه؟ درست از آب در بیاد. مرحوم شیخ چه فرموده؟ خیار داخل نمی شود در اون اولی، منظور از عدم دخول خیار این است، یعنی تصرف قبل از انقضای زمان خیار جایز نیست. حالا چه تصرف در زمان خیار حکمی باشد؟ چه تصرف در زمان خیار به معنای چه باشد؟ حقی یا حکم فرقی نمی کند. بالاخره ما خیار را چه معنای عام بگیریم، چه خیار حکمی باشد، چه خیار حقی باشد، تصرف تا زمانی که اون زمان سپری نشده است جایز نخواهد. ولذا در آریه هم میگوییم دیگه، خیار به معنای جواز فسخ است، حکمی است دیگه. اما آیا میتواند مستعید یه تصرفی را بکند که نتواند اون را برگرداند؟ تصرف مالکانه نمیتواند انجام بدهد. منتها ایشون میآید میگوید چه منظور از این چی نمیتواند تصرف کند؟ چه کسی نمیتواند؟ هر دو این چی درست نیست. موجب چه میتواند؟ قابل نمیتواند، چون موکل چه موجب است؟ مانعی وجود ندارد، ملک خودش هست دیگه. یا در مستعیر مؤیل چه آریه داده مالک هست دیگه، مانعی از تصرف وجود ندارد. حالا عبارت را ببینید، شاید یک خصوصیاتی در عبارت باشه. ببینید ولم یعلم و احتمل فی الدروس ان یراد بذالک، احتمال داده مرحوم شهید در دروس اراده بشود بذالک، یعنی به عدم دخول الخیاره. در اول گفت عدم دخول الخیاره، خیار در اینها داخل نیست، یعنی چه؟ یعنی عدم و جواز تصرف، خیار در اینها داخل نیست، یعنی تصرف جایز نیست قبل از انقضاء خیار. تصرف جایز نیست
در
وجود
جایزه،
در وجود جایزه هم به معنای زمان جواز دیگه، تا زمان جواز سپر. نه، برای مدت معین داده است دیگه، مثلا آریه مدت معین دارد، مضاربه مدت معین دارد، وکالت مدت معین دارد، یعنی تا اون زمانی که این جایز است ابدا به معنای حکمه. ولی خود اینها محدود هستند دیگه، انسان مضاربه با کسی عقد مضاربه می‌بندد بالاخره زمان مشخص دارد، وکالت زمان مشخص الی الابد چه نیست. لذا مستعیر تا زمانی که زمان آریه تمام نشده این نمیتواند. ولعل مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذه الوقت، شاید مراد شهید چه گفته نمیتواند تصرف کند قبل از انقضای خیار، مرادش تصرف چه کسی است؟ قابل. تصرفی است که ترخیص داده شده در آن شرعا برای کسی که در این وقت قابل باشد، نه تصرفی که مربوط به موجب هست. از لا معنا لتوقف جواز تصرف المالک فی هذه العقود على انقضاء الخیار، چون معنایی نیست چه تصرف مالک در این عقود، یعنی در آریه وکالت و امثال اینا، بر متوقف بر چه باشد؟ متوقف بر انقضاء زمان خیار باشد، نه تصرف موجب بر اونها متوقف نیست. لأن اثر هذه العقود تمکن غیر المالک من التصرف، چون اثر این عقود چیز این است که غیر مالک متمکن از تصرف بشود. مثلا مستعیر متمکن بشود، وکیل متمکن بشود، عامل در مضاربه متمکن بشود که مالک نیستند. چه چرا مراد قابل هست نه موجب؟ لأن اثرها، چون اثر این عقود این است غیر مالک، غیر مالک را گفتم دیگه، وکیل در وکالت، مستعی در آریه، عامل در مضاربه و ودعی در ودیعه و امثال این. اثر این عقود این است غیر مالک متمکن بشود از تصرف. غیر مالک چه کسی است؟ قابل هست دیگه، قابل هست نه موجب. فهو الذی یمکن توقفه الانقضاء الخیار. پس اون غیر مالک کسی است که ممکن است توقف تصرف او بر چه چیزی؟ بر انقضاء خیار. آنچه متوقف بر انقضاء خیار تصرف غیر مالک است نه تصرف مالک. الذی جعل الشیخ قدس سره اثر البی متوقفا علیه، آنچنان انقضاء خیاری که مرحوم شیخ اثر بی را متوقف بر آن قرار داده. مثلا شیخ گفته چه اثر بی متوقف بر چیز؟ انقضاء زمان خیاره. اثر بی هم ملکیت هست دیگه، ملکیت این مبنای مرحوم شیخ هست. بقیه فقهان را نگفتم، بقیه فقهان میگن با عقد ملکیت حاصل میشود. شیخ گفته چه ملکیت متوقف است چه اثر بی است برای انقضاء زمان خیار. تا زمان خیار منقضی نشده ملکیت حاصل نشده. در اینها همچین میفرماید بر خیار نیست در نگود جایزه، خیار نیست نه که اصلا خیار مجلس در اینها وجود نداره. خیار نیست یعنی تصرف جایز نیست. شهید این گونه توجیه کرده. شیخ طوسی چه در مفسود فرماید در اینها خیار مجلس نیست، یعنی چه خیار نیست؟ ظاهرش این است یعنی در اینا خیار مجلس ثابت نیست. نه منظورش این نیست، یعنی تصرف جایز نیست. اونتا با اون تفسیره تصرف چه کسی؟ تصرف قابل نه تصرف موجب. البته این توجیهی است که شده است، اونتا انصاف فرمانده که این است نه این معنا اراده نشده. هبه را نگفته ببینید اون اشکال است. این فتعمل چه امروز اشکال خواهیم جد اجر جواز حکمی باشد. اشکال برای ایشون این است خب این که اختصاص به این پنجتا نداره، لذا ایشون هبه را نگفته. ببینید همه اینا چه اینجا گفته شده ها، ببینید مدت داره دیگه، وکالت، آریه، بله، یعنی اینها در اینها چه میگوییم خیار مجلس وجود ندارد، نه چه خیار مجلس در اینها ثابت نیست معنای ظاهریش باشد. خیار مجلس در اینا وجود ندارد یعنی تصرف جایز نیست، یعنی ولو خیار هست ولی تصرف در اونها جایز نیست. این بنابر مبنای چیه؟ خود شیخ طوسی. چون مبنای شیخ طوسی این است در زمان خیار تصرف جایز نیست. متایشون توضیح دادن منظور تصرف قابل است نه تصرف موجب. چون موجب چه مالک هستی که در نگود ما این نگود را میخوانیم، ما غیر نگود را نمیخوانیم. چون بحث در این است چه اصلا هبل اسمش را نیاورید، چون ایشون هبل را چه نگفته. ببینید بحث ما در هبل نیست چه، بحث ما در این پنجتا است. مشکل این است چه ایشون گفته در این پنجتا خیار وجود ندارد. خب در مفسود گفته خیار وجود ندارد، شهید توجیه کرده خیار وجود ندارد یعنی اثر خیار. اثر خیار چیست؟ عدم جواز تصرف است دیگه. اثر خیار بنابر مبنای شعر عدم جواز تصرف است. اگر خیار بود این چه حکمی داره؟ نمیتوانست تصرف کند دیگه. ایشون فرماد منظور ایشون چی در اینا خیار نیست، نه چه اصلا خیار نیست، یعنی تصرف جایز نیست. منظورشون نیست.
پس نتیجه که
شهید
از کلام شیخ میگیرد اینه که خیار مجلس
هست. بله یعنی ایشون میخواد بگوید این کلام دوم شیخ طوسی در مبسوط منافاتی با کلام اول ایشون در خلاف اینا ندارد. در خلاف چه فرمودن؟ خیار نیست. در مبسوط چه فرمودن؟ خیار هست. خب اینا با هم تناقض و تهافت دارد دیگه. شهید چگونه توجیه کردن؟ منظور از خیار است چیه؟ منظور از خیار نیست چیه؟ خیار نیست یعنی تصرف نیست. چون اثر خیار این است که عدم جواز تصرف. مبنای شیخ در باب خیارات این است که انسان خیار داشته باشد تصرفش جایز از خیار نیست، یعنی تصرف جایز نیست. خیار هست یعنی چه؟ یعنی در اینها همونطوری که در سایر گود، البته سایر گود منظور بی است دیگه، همونطور که در بی خیار مجلس ثابت است، در این هم ثابت است خیار مجلس در اینا وجود دارد، میتونم به هم بزنم، بله هیچ مانعی از دخول خیارین، منظور هم خیار مجلس به خیار شرط وجود ندارد و این منافاتی با حرف اولیشون در خلاف ندارد چه گفتن داخل نیست، منظور تصرف جایز.
شیخ
بعید است. الان خودشون میگه لکن نر انصاف این است که ان تتبع کلام شیخ فی المبسوط فی هذا المقام، شما این توجیه را به گردن شیخ گذاشتید به شهید میگوید، ولی تتبع کلام شیخ در مبسوط در مقام یشهد، چه چیزی را یشهد؟ به عدم ارادتی هذا المعنا، شیخ طوسی معنا را اراده نکرد که خیار داخل نیست، یعنی تصرف جایز نیست، نه. فانه سرها فی مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خیار مجلس، خود ایشون در مواضعی قبل از این کلام و بعد از این کلام گفته چه خیار مجلس اختصاص به بیع داره. شما آمدی توجیه کردی نه خیار مجلس در اینها هم هست، ولی اثرش اثر خیار چه عدم جواز تصرف باشد بر اساس مبنای شیخ، عدم دخول خیارین را به این معنا گرفتی. خب این شما یعنی چندان شیخ به شهید اینطور میگوید، شما شهید به گونه ای توجیه کردی چه نه شیخ طوسی قائل هستی در این هم خیار مجلس وجود دارد، پس مرادش از عدم دخول خیارین چیز عدم جواز تصرف است. شهید این را میگفتی میگه نه، ایشون تصدیق کرده در موازی قبل از این کلام و بعد از این کلام به چه چیزی تصدیق کرده؟ چه خیار مجلس اختصاص به بیع دارد، در غیر بیع اصلا خیار مجلسی وجود ندارد، نه چه خیار مجلس وجود دارد در غیر بیع. ما بیاییم اونجای چه گفته خیار مجلس وجود ندارد اون را توجیه کنیم و بگوییم چه مرادش عدم جوازه تصرف است. خب خود شیخ میان توجیه میکنن، بالاخره این را ما باید توجیه کنیم دیگه، ایشون گاهی میفهمن داخل میشود گاهی میفهمن چه داخل نمیشود، بله چگونه توجیه کنیم که این تهافتی که در کلام شیخ دیده میشود این تهافت برطرف بشود. مرحوم شیخ این گونه توجیه میده، ایشون فهمد که بله اولا و به ذات نگاه کنیم، بله خیار مجلس در غیر بی نیست، اما به صورت اصلی باشد خیار مجلس در اینها داخل نمی شود، ولی به صورت تبعی اشکالی ندارد خیار مجلس در اینها هم باشد، یعنی این پنج تا عقدی چی گفته شده اگر اینا به صورت تبعی باشد داخل می شود خیار مجلس، ولی به صورت اصلی و استقلالی باشد نه داخل نمی شود. به صورت طبعی یعنی چه؟ مثلا فرض کنید میگه من این کتاب را به شما میفروشم به شرط این که در فرون کار وکیل تو باشم. ببینید وکالت طبعی شد دیگه در ضمن چی؟ بی. یا این کتاب را به شما میفروشم فرش به شرط این که فرش را برای من آریه بدهی. خب آریه اینجا چه شد؟ طبعی شد. خب مرحوم شیخ طوسی یه جا میفرماید خیار نیست، یه جا میفرماید خیار هست، بگویم اونجایی که میفرماید خیار نیست یعنی چه؟ خود اینها به صورت استقلالی باشد، وکالت به صورت استقلالی باشد خیار مجلس در اون نیست، آریه هم همچنین. اما اگر در ضمن بی باشد، وکالتی که در ضمن بی است، آریه‌ای که در ضمن بی است، اونجا چیه؟ خیال مجلس است. یعنی خیال مجلس است. یعنی اگر من این کتاب را فروخته بودم، به شرط اینکه وکیل او باشد، با خیال مجلس این بیع را به هم زدم. و وکالتم خود به خود چیه؟ به هم زده می شود که چون وکالت در ضمن بیع بود. من از خیار مجلس استفاده کردم و این معامله را به هم بزدم. اون وکالت آریه‌ای که در ضمن آن هست، اونم به واسطه این فسخ فسخ می شود و چنانچه خیار مجلس از بیع سرایت می کند، وکالت را هم از بیع می برد، آریه را هم از بیع می برد. برای بر و حاضر معنا و این کانه بعیدم فی نفسی خودش الان برای توجیه را یکمی بعید می شمارم، منتها میگه چاره ای نیست، باید همین معنا را اراده کنم. بعد دیگه به صورت تبعی می شود دیگه. یعنی خیار مجلس اولا و به ذات در بیع است، به تبع در اینها خیار مجلس راه پیدا می کند. بالاخره می شود گفت که وکالت چرا به هم زده شد؟ به واسطه اون خیار مجلسی که اعمال شد در معامله. و الذی یخطر بالبال، این از چه ان مرادهو، مراده این توجیه شیخ انصاری ساد، توجیه شهید را نپسندیدن دیگه، توجیه شهید در دروس را نپسندیدن. و الذی یخطر بالبال، اون چه به خاطر من خطور می کند، این از چه ان مرادهو، مراد شیخ از دخول خیارین، دخول الخیارین فی هذه العقود، در اینا داخل می شود، ازا وقعت فی ضمن عقد البیع، در صورتی که در ضمن عقد بیع واقع می شود، یعنی به صورت تبعی و تنفسخ به فسخه فی المجلس، پس این عقود منفسخ می شود به فسخه، به فسخ بیع در مجلس، پس چه بیع فی المجلس فسخ شد، اینها هم خود به خود منفسخ خواهد شد. چند نهو یه نفر بگه خب توجیه شما هم بعیده، ظاهر کلام شیخ این است نه، خود اینها خیار مجلس در اونها راه دارد، به صورت چی؟ اصلی و استقلالی، نه به صورت تبعی. بگه بله قبول دارم، و حاضر معنا و این کان بعیدم فی نفسه، چون ظهور کلام ایشون در ثبوت خیار مجلس هست، در اینها به صورت استقلالی، الا یک گرینه هست این را تقویت می کند، الا ان ملاحظت کلام شیخ فی المقام، ملاحظه کلام شیخ در این مقام، یقربه الی ذهن، یعنی یقربه این معنا را به ذهن. خب مجال شیخ چه گفته که مقربه این معناست؟ وقد ذکر نظیر ذالک، نظیر همین مطلب را ایشون ذکر کرده، فی جریان الخیاره فی الرحل و الزمان، نظیر همین را ایشون ذکر کرده در جریان خیاره، یعنی خیار مجلس و خیار شرط در باب رحل و زمان. خب با این چه این دو عقد اصلا قابل خیار نیستن ها، یعنی رحل و زمان، پس معلوم می شود مراد ایشان در صورتی است که این عقود در ضمن بی باشد، رهن و ضمانت خیار به صورت استقلالی اینها واقع بشود، به صورت استقلالی در اینها خیاری وجود ندارد، خیار مجلس و خیار شرط نیست. اما ایشون گفته خیارین فی رهن و زمان هم هست. خب خیارین فی زمان و رهن هست در کجا؟ اونجایی که ضمنی باشد، و الا این دوتا عقد چه قابل خیار نیستن، خیار مجلس و خیار شرط در اینها به صورت اصلی و استقلالی ثابت نیست. پس معلوم می شود مراد ایشان صورتی است که این عقود، یعنی ضمانت و همچنین رهن، در ضمن چی؟ عقد بیع باشد. بگوید بله این را به تو می فروشم به شرط اینکه تو ضامن من باشی. حالا آمد در بی خیار مجلس را اعمال کرد. خب این خیار مجلس چه؟ به واسطه خیار مجلس این معامله فسخ شد، اون ضمانت هم چیه؟ فسخ می شود. در ضمانت و رهنم خیار مجلس و خیار شد به صورت استقلالی راه ندارد. پس چرا ایشون گفته جریان الخیار این فی رهن و زمان؟ همون به صورت چه هست؟ تبعی هست. این هم یه گرینه هست دیگه. پس در ما نحنفی هم گفته خیارین در اینها داخل است، یعنی چه؟ یعنی به صورت تبعی و ضمنی. و سرح فی السرائر به دخول الخیارین فی هذه العقود. بله و سرح فی السرائر به دخول الخیارین فی العقود، این را خوندیم دیگه، خیارین را ایشون در عقود هم داخل می داند، یعنی خیار شرط و خیار بر مجلس را، لأنها جایزه، فیجوز الفسخ فی کل وقت، فسخ جایز است در هر وقتی. ببینید ابن ادریس از خیار چه چیزی را اراده کرده؟ جواز فسخ را، یعنی حکمی را، خیار حکمی را اراده کرده، نه خیار اصطلاحی و خیار، چون لأنها جایزه تعلیل است دیگه، لأنها جایزه تعلیل است. ابن ادریس از خیار جواز فسخ را اراده کرده، نه خیار اصطلاحی را. و هو محتمل کلام شیخ، این هم یه توجیه دیگر می شود. شیخ چی میگه؟ در اینها خیار راه دارد، یعنی چه؟ خیار مجلس و خیار شد، یعنی خیار به معنای حکمی، نه خیار به معنای اصطلاح. خیار اصطلاحی را ایشون داخل نمی دانند، مثل ابن ادریس. همونطور که ابن ادریس میگه لأنها جایزه، یعنی خیار حکمی در اینها هست، مراد شیخ از خیار، خیار چه باشد؟ حکمی باشد. میگه اینم یه توجیه هست برای کلام شیخ. اما فتعمل، اگر مراد از خیار جواز فسخ باشد، خب چرا فقط این دوتا خیار را نام برده؟ سایر خیارات هم باید گفت، اختصاص به این دوتا خیار چه ندارد. این یک. و ثانیاً خیار به معنای جواز و حکمی چی در همه عقود جایز است، در هبه هم است، و به اختصاص به این پنجتا چه ندارد. چرا ایشون پنجتا را گفته؟ پس ما بیاییم با اون کلامی که ابن ادریس دارد کلام شیخ را توجیه کنیم، بگویم که مراد شیخ از دخول خیار این چیه؟ خیار حکمی است، نه خیار حقی و خیار اصطلاحی. این تأمل جواب است، چه دوتا جواب گفته شد. و کیف کان فلا اشکال فی اصل هذه مسئله. خب اختصاص به دوتا نده، باید بگوید چه تدخل الخیارات دیگه. چرا خیارین را گفت؟ فلا یمنع من دخول الخیارین، اگر به معنای جواز و حکمی است، چه اختصاص به این دوتا ندارد، بلکه به هر عنوانی، به عنوان قبل، به عنوان عیب، یا به هر عنوانی باشد میتواند. اشکال دوم این است، چرا این پنجتا را گفته؟ خیار به معنای جواز و حکمی چه اختصاص به این پنجتا ندارد، در غیب مثلا در حب و اینها هم چیه هست. بله حالا اینجا بعد دیگه از امر به تأمل و استفاده می شود. خب این مسئله تمام. مسئلتون این مسئله ای که شروع می کنن راجع به مبدع خیاره. بله مبدع این خیاره. سوال اف اخبار دارم. جناب رئیس
صاحب
جناب استاد جناب استاد 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 استاد
استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد ثبوت خیال در آگه واحد باشد اوندان بیدن نمیشت از
بیدن ایدن این هموز این تر آگه
هموز واحد یا چهره در بینیشت از این مسئله
این که مسئله در بیست
فرم نظر مرحوم شیخ طوسی در ثبوت خیار مجلس در غیر بیع را بنویسید و تهافتی که در تناقض و تهافتی که در کلام ایشان هست را بیان کنید. تهافتی موجود در یه جا گفته خیار هست، در یه جا گفته خیار نیست. توجیه نه توجیه دنگاه با پتن آیه سوالی چرا در عقود جایزه دخول خیار بی‌معناست؟ دخول خیار مجلس دیگه محل بس ما در خیار مجلس. توجیه کلام شیخ طوسی توسط مرحوم شهید اول را برای رفع تهافت در کلام ایشان چیست؟ توجیه کلام شیخ توسط چی گفتم؟ توسطی که مرحوم شهید اول و بعضا سوالات سیز رون دلی اول است چون بیده ابتدا هندی دکه باخته هم بله؟ توجیه مرحوم شیخ در مورد کلام توجیه مرحوم شیخ انصاری در مورد کلام شیخ طوسی را بیان کنید. آیا می توان با ثبوت جواز حکمی در عقود جایزه دخول خیار در آنها را توجیه کرد؟ چرا؟ صلی الله علیه و سلم.